شاخصه هایی که مقام معظم رهبری نکته به نکته روشون اشاره کردن که بتونن زنان جریان ساز باشن به جوانای ما اونطوری شناسانده نشده. در واقع چه باید کرد؟ البته این فکر کنم توضیحش خیلی کامل و جامعه. اگر که اجازه بدید ما یه رفت و برگشت داشته باشیم به آقای قنبری بزرگوار که در کتابخانه تورنج منتظر ما هستن و همیشه بزرگواری میکنن، کتابهایی متناسب با موضوع هر هفته به ما معرفی میکنن. سری بزنیم به آقای قنبری بزرگوار. درود بر شما آقای قنبری، خیلی متشکریم از اینکه این هفته هم ما رو همراهی میفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسنپور، همچنین خدمت کارشناسان خوب برنامه و شنوندگان عزیز برنامه تورنج. عرضم به خدمتون متناسب با برنامه امروز کتابی رو خدمت شنوندگان خوبمون معرفی میکنم تحت عنوان زنان و مشارکت سیاسی به قلم سرکار خانم دکتر سیمین حاجی‌پور. این کتاب در سال 1397 در 345 صفحه توسط نشر ذهن‌آویز به چاپ رسیده و نسخه الکترونیک هم داره. خانم حسنپور، این کتاب به بررسی حضور زنان در عرصه سیاست و فعالیت سیاسی اونها در حاکمیت سیاسی کشور میپردازه و همچنین حقوق و قوانین زنان برای حضور در این عرصه رو بر میشموره. من پیشنهاد ویژه دارم به همه بانوان عزیز و سیاسیونی یا کسانی که حالا
علاقمند هستن
و امسال خودشون رو برای ورود به مجلس آماده کردن، حتما این کتاب رو مطالعه بکنن که دید خیلی
خوبه. قمری بزرگوار، یه بار دیگه نام نویسنده این کتاب رو میفهمی؟
سرکار خانم سیمین حاجی‌پور.
سیمین حاجی‌پور، بسیار عالی. فرمودی در 345 صفحه است، زنان و مشارکت سیاسی.
دقیقاً. بله. من اگه اجازه بدید فقط خیلی سریع یه پاراگراف از این کتاب رو خدمت
حتما دارم. بله.
یک مطالعه نشان داده است که همان گونه که حضور زنان و مردان در مجلس به سمت برقراری تعادل پیش می‌رود، نمایندگان زن نفوذ بیشتری بر نگرش و اولویت‌های مردان خواهند داشت. آیا با افزایش تعداد زنان، مردان قهرمانان طرح مسائل زنان می‌شوند؟ از پاسخ‌دهندگان پرسیده شد چه مقدار در طرح مسائل زنان فعال هستند. نتایج نشان داد که 2/3 خود را در مسائل زنان فعال می‌دانند و 1/3 دیگر خود را نسبتاً فعال یا فعال می‌دانند. مردان نرخ‌های پایین‌تری را برای دخالت در مسائل زنان اعلام کردند، اما جالب است که بدانیم تقریباً 40% از مردان در زمینه مسائل زنان خود را بسیار فعال یا فعال می‌دانند، که نشان می‌دهد مردان همراهان قوی بالقوه‌ای برای پیگیری مسائل زنان هستند. مجدد اسم کتاب رو خدمتون عرض میکنم، زنان و مشارکت سیاسی به قلم سرکار خانم دکتر سیمین حاجی‌پور.
به نظر میرسه کتاب جالبی باشه انشاءالله.
از نگاه خانم حسنپور خیلی جالبه که یافته های علمی و پژوهش هایی که ایشون انجام داده به خصوص در میون خانوم ها و آقایین که اینها خودشون سیاسی بودن و فعالیت سیاسی داشتن. به خاطر همین عرض کردم که عزیزانی که وارد گود انتخابات میخوان بشن حتما این کتاب رو مطالعه بکنن.
انشاءالله. ما هم پیشنهاد میکنیم دوستان برای افزایش اطلاعات عمومیشون حتما از این کتاب های غنی پر از اطلاعات استفاده بکنن، مخصوصا انشاءالله. که پژوهش محورم هست، انشاءالله که بتونه کمک بکنه به جامعه جوانمون برای اینکه بیشتر با مسائل اجتماعی و سیاسی ما آشنا بشن. متشکریم از همراهی شما بزرگوار. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا نگهدارت.
سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه تورنج از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز ما رو همراهی می‌فرمایید. موضوع امروز ما تبیین جایگاه زن در حکمرانی، اونم با تاکید بر الگوی سوم که برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری بوده و موضوع بسیار جذابیه. اگر که همراهی بفرمایید ما رو از حضور کارشناسان خوبمون در این لحظه می‌خوایم بیشتر استفاده استفاده بکنیم، وارد سوالای جزئی تر بشیم. خانم دکتر موسوی بزرگوار، می‌خواستیم از زبان شما بشنویم که علت این که ما نتونستیم الگوهایی که به عنوان زنان اسلامی، زنان انقلاب اسلامی در مکتب ما وجود داره به جامعه جوانمون معرفی بکنیم، چه موانعی بوده در واقع؟
در مورد موانعی که برای شناسوندن این مسائلی که فرمودید وجود داره، خب ببینید، ما از روزی که ملت ایران برای استقلال خودشون تلاش کردن همیشه مورد هدف جنگ‌های مختلف بودن و الان در جنگ شناختی هستیم. خب در جنگ شناختی برداشت از واقعیت، از خود واقعیت پررنگ‌تر هست، یعنی واقعیت موضوع یک اتفاق دیگه است و برداشتی که از اون داره میشه پررنگ‌تر هست. برداشتی که به غلط، به خصوص در فضای مجازی، در رسانه‌ها، در افکار عمومی، خصوصا نسل جوانمون در موضوعات مختلف، شاید به بهانه دل سرد کردن مردم از نظام و دستاوردهای اون و به خصوص در حوزه بانوان که الان مورد بحث ما هست، به صورت پررنگ خودش رو داره نشون میده. میتونیم به این نکته اشاره کنیم که زنان پرچمدار مبارزه با جنگ شناختی هستن. در جنگ سخت مردان پیش رو بودن و زنان نقش حمایتی و پشتیبانی داشتن، اما در جنگ نرم به جرأت میشه گفت که زنان پرچمدار نهضت مبارزه با جنگ نرم هستند. در جنگ شناختی این زنان ما هستند، دختران ما هستند که میتونن آگاه سازی بیشتری رو داشته باشن و حمایت هایی رو که از روشنگری مباحث مختلف داشته باشن میتونه راهگشا باشه. ببینید، در حکمرانی ما میتونیم به مثلث مردم، دولت و رسانه اشاره بکنیم. خب نقش رسانه به شدت پررنگ هست در روشنگری، در حوزه تبیین و حکمرانی و جهاد تبیینی که زنان ما میتونن داشته باشن در خانواده ها، در تربیت فرزندان و تربیت نسل آینده و حمایت از این قشر در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در حوزه بانوان میتونه نقش بسیار موثری داشته باشه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر نوروزی، الان یکی از موضوعاتی که در بیانات رهبری هم بهش خیلی اشاره شده و خیلی هم شاید برای جوانای امروزی ابهام داشته باشه، سوال بزرگی که بحران زن در جامعه امروز، در جهان امروز در واقع باید بگیم، اینکه جایگاه زن، مسئله زن، شأن زن چگونه تغییر و تحول پیدا کرده با این هوچیگری ها، با این تبلیغات رسانه‌ای به کجا رسیده و وظیفه زن انقلاب اسلامی در جهان امروزی چیه؟
ببینید، زن در تمدن غربی زیر ساختار نظام سرمایه داری قرار میگیره. ما نظام سرمایه داری داریم که درش اصالت اقتصاد داره، یعنی همه چیز باید خدمت به اون نظام اقتصادی و به اون نظام مادی کنن. لذا تعریفی که از زن میشه باید در خدمت اون نظام اقتصادی باشه، تعریفی که از خانواده میشه باید در خدمته، تعریفی که از اشتغال زن میشه باید در خدمت اون نظام اقتصادی باشه. غرب نگاهش به زن منفعتیه، مادیه، اونجایی که خدمت بکنه اونجا دیگه قوانین میان کمک، یعنی تمام ساختارهای قانونگذاریش، ساختارهای حمایتیش، همه اینا بعد در خدمت نظام اقتصادی و سرمایه‌داری غرب باشه. این نگاه منفعتی در مقابلش گفتمان اسلام، گفتمان انقلاب اسلامی یک نگاه معنوی و یک نگاه فرصتی و ظرفیتیه. خب شما از این ور یه نگاه معنوی، ظرفیتی و فرصتی، اینکه زن، اولا ما بحث کرامت انسان رو داریم، زن به ماه و زن شأن انسانی داره، شأن خانوادگی داره، شأن اجتماعی داره و هیچ کدوم از اینا هیچ وقت نگاه منفعتی و نگاه مالی و نگاه اقتصادی بهش نمیشه. لذا این زنی که در واقع در پرتو معنویت یک زن قدرتمنده، این زن قدرتمند زنیه که در واقع یه هویت جنسی داره، جنسیتی داره، یه هویت انسانی داره. اون هویت جنسیتی در حوزه خانواده است، اونجایی که وارد جامعه میشه هویت انسانیش، اون هویت انسانی بارزه، اونجا دیگه انسانه. اتفاقا نگاه اسلام به زن یک نگاه فراجنسیتی، یعنی اگه ما بخوام بگیم اسلام داره نگاه انسانی میکنه و تمام در واقع ظرفیت های جامعه رو، تمام ظرفیت ها رو میخواد در خدمت زن قرار بده. لذا این دوتا گفتمان در مقابل، اونجا منفعت سود، اینجا معنویت. اتفاقا باید نگاه کنیم ببینیم همونا خودشون تو غرب، تو نظام، تو همون تفکرات خودشون، روشنفکراشون، دگراندیشاشون از اون مسیرا برگشتن. هنوز که هنوز اونها میگن خانواده گم شده فطری زنانه، هنوز که هنوز مشکلاتی اونها تو جامعه غربی دارن از اون ساختار. و اتفاقا نگاه ما یک نگاه بدیه. من تو هم تو که خانم دکترم فرمودن بحث رسانه است. ما یادمون باشه ما در حوزه مسائل فرهنگی که زنان یک بخشی از مسائل فرهنگی هستند، ما درگیر جنگ و جو رسانه ایم. رسانه یک روایتی از زن انقلاب اسلامی داره، از زن مسلمان داره که با اون حقیقتی که ماها باش دست و پنجه نرم کرده فرسنگ ها فاصله داره. رسانه دوست داره که اون روایت رو حالا با ابزارهای خودش، با روشهای خودش به خورد جوانان ما بده. اینجا ما باید هنرمند باشیم. ببینید الان شما یه سوال خوبی فرمودید، گفتین ما چرا، ما این همه زن توانمند، ما زن، ببینید زن تم، ببینید زن انقلاب اسلامی زن تمدن سازه. ما تو این 4 دهه زنایی داشتیم، الان ما اینا رو خیلی عادی می‌بینیم. باور کنید 20 سال دیگه تک تک خانم هایی که خیلی هاشون الان در دایره در قید حیات نیستن ولی زنان فعالی بودن، شما مثال اینا بعدن هر کدومشون یه منشأن، یعنی خودشون برای خودشون یک محور و یک ستون تمدنی میشن. لذا ما چرا نیومدیم؟ ما واقعا یکی از مطالباتی که ما امروز بعد در رسانه داشته باشیم، چون هویت زن انقلاب اسلامی یک هویت صفر و صدی نیست، یه هویتی نیست که بگیم همه یا باید بشن مثل ما یا هر کی مثل ما نبود دیگه. یک تلورانسی ما، برای اینکه تلورانسو باز کنیم افراد واردش بشن، یکی از راهاش تبلیغ این الگوهاست. ما این الگوها رو در قالب فیلم، در قالب سریال، در قالب یه جایگاهایی که به هر حال نسل جوان، الان ما یه خانمی داریم به نام خانم مرضیه حدیده چیه دباغ، خب این خانم اولین زن فرمانده سپاه بوده. خب این کم چیزیه، یعنی ببینید بعد چه شخصیتی بوده که پیام امام رو میبره برای گورباچوف. میخوام اینو بگم، میخوام بگم که ما امثال این امثال دباغ‌ها در تاریخ انقلاب اسلامی زیاد داریم، کم نیستن. اتفاقا ما اینها رو باید به نسل جوان، نسل جوان ببینن که به هر حال زن، این زن تمدن ساز، یک زن توانمند، یه زن مؤثر، یه زنی که مادر موفقی، فرزندان خوبی، ولی در عین حال در واقع تو حوزه اجتماعی آدم فعال، آدم مؤثری هست.
سپاسگزارم از توضیحات خوب شما. همونطور که فرمودین زن انقلاب اسلامی در واقع اولین حکمرانیشو در خانواده داره و اون الگوی زن مسلمانی که گفتیم بر اساس معرفت شناسی در واقع شکل گرفته، یه زنیه با نقاط قوت زنانه خودش که با ایمان و عفت همراه میشه و میتونه در سطح جامعه نقش آفرینی بکنه. حالا میخوایم از زبان خانم دکتر موسوی بیاموزیم که برای در واقع آشنا شدن با شاخصهای این الگوی زن سوم چگونه باید رفتار کرد، نهادهای ما، وظایفی که مسئولین میتونن در این بین داشته باشن چقدر مؤثر بوده و چگونه میشه بیشترش کرد؟
ببینید برای اینکه ما بتونیم در رسانه، در حوزه بانوان به اندازه کافی تبیین داشته باشیم، خب در جنگ شناختی که زمین اصلی اون پلتفرم رسانه‌ایه و زنان و دختران جامعه ما رو هدف گرفته، توانمندسازی سیاسی زنان و افزایش آگاهی بخشی اونها به عنوان خط مقدم مبارزه با جنگ نرم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. و موضع صریح رهبر معظم انقلاب هم در مورد عدم محدودیت نقش آفرینی زنان در تمامی سطوح مدیریت و جایگاه های سیاسی خط مشی جدی برای شایسته سالاری و نخبه گزینی هست. منتها در پیاده سازی و اجرای قوانین در حوزه زنان موانعی هم وجود داره و باید یک نگاه واقع بینانه و درست و منطقی داشته باشیم به این جریان. بله. خب ببینید، ساختارهای دولتی مردانه، توزیع نابرابر قدرت و موانع سازمانی و همونطور که خانم دکتر فرمودن ضعف در عدالت جنسیتی رو میتونیم جز موانع مهمی بدونیم که شاید قوانین در حوزه بانوان اونطور که باید و شاید اجرایی نشده و سازمان‌ها و نهادهای فعال در این حوزه قوانین مختلفی رو که وضع می‌کنن باید این نکات رو لحاظ کنن که ما هویت‌یابی زنان و اشاره به این قشر از جامعه که میتونه نقش مؤثری رو هم در رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی داشته باشه و هم در تربیت نسل آینده باید به طور ویژه مورد توجه قرار داد. ضمن این که در حوزه رسانه هم تولید محتوا، فرهنگ سازی، گفتمان سازی و حمایت از جریان هایی که اهداف انقلاب اسلامی رو در حمایت از زنان و بانوان در جامعه تبیین میکنه حتما باید در حوزه رسانه مد نظر قرار داده بشه. نکته مهم اینه که ما هدفمون صادر کردن این فکر و صدور اون به کشورهای مسلمان دنیاست و برای این حوزه باید تلاش بسیار زیادی رو انجام بده.
سپاسگزارم از شما. خب حدود 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، میخواییم از این فرصت استفاده بکنیم، خانم دکتر نوروزی برامون بیشتر تبیین بکنن اون زن مسلمانی که هم دین خودش رو، حجاب خودش رو، زنانگی خودش رو، ظرافت‌ها و لطافت‌های خودش رو حفظ میکنه و هم از حق خودش دفاع میکنه و در میدان علم و تحقیق هم حتی در میدان‌های سیاسی هم میتونه پیشروی بکنه، آیا میتونه تحت تاثیر آموزش نقش‌های تربیتی در خانواده باشه؟ الان در واقع وظیفه یک مادر، وظیفه یک بانوی ایرانی الان در آستانه انتخابات هم هستیم، چگونه باید نقش خودمون رو ایفا بکنیم؟ خانواده ها چطور میتونن دختران خودشون رو در واقع با این شیوه تربیتی پیش بفرستن؟
ببینید، حالا چون بحث انتخابات هم مطرح کردیم، در دو حوزه زنان میتونن مؤثر باشن. یکی در حوزه اینکه خودشون منتخب باشن، جامعه زنان میتونن یک منتخب اصلحی باشن در فرایندهای مدیریتی کشور. ببینید وقتی میگیم جامعه زنان، میخوایم بگیم که ما نگاهمون جنسیتی نیست، اما نوع نگاه زنان. ببینید ما وقتی میگیم قدرت نرم خانه زنان هستن، قدرت نرم جامعه هم زنان هستن. ما امروز فعالیت‌های نرم و فرهنگی اجتماعی رو میتونیم با ظرفیت مدیریت زنان حل بکنیم. امروز به نظر بنده در بعد از 4 دهه گذشته از انقلاب اسلامی، حوزه فرهنگی اجتماعی از حوزه سیاست گذاری تا حوزه قانون گذاری تا حوزه اجرایی مخصوص زنان هست. یعنی زنایی که خوب تربیت شده باشن، خوب رشد کرده باشن، متخصص شده باشن، این حوزه حوزه آنهاست. چرا؟ چون ویژگی مادرانه، ویژگی دلسوزی، ویژگی های عاطفی، ویژگی های در ذات زن هست که این حوزه های فرهنگی اجتماعی در مدیریت نیاز داره به این ویژگی ها. و اتفاقا خانم ها به خاطر اون ریزبینیشون از نظر روانشناسی که زن ها کلی نگر نیستن، جزی نگر هستن، در این حوزه ها خیلی مؤثر هستن. لذا قطعا وقتی صحبت انتخابات میشه، به هر حال این بحث سیاسی و بحث مجلس خب یک جایگاه در واقع تصمیم ساز در کشور است. لذا در انتخاب در واقع به عنوان منتخب اصلح خانم ها خوب هست که باشن. و از طرفی به عنوان انتخاب کننده اصلح، یعنی زنها به عنوان محور قانون کانه خانه. ببینید دشمن الان امروز داره یه ناامیدی رو، یک فضای سردی رو داره در جامعه ما جاری و ساری میکنه و از طرفی دشمن به دنبال حذف مردمه، یعنی به دنبال این هستن که حضور مردم رو در نظام دکشه. لذا زنان و مادران به عنوان سکانداران خانواده، به عنوان کسایی که میتوانند امید و اون نور و اون درخشش رو تو حوزه خانواده جاری و ساری کنن، اینا میتونن در واقع محور باشن در انتخاب اصلح، در یک در واقع فضای شوری که انشالله بتونه در حوزه خانواده ایجاد بشه و اون مشارکت حداکثری که هدف در واقع هدف قایی هست که ذیل وحدت و انسجام و اتحاد ملی انشالله شکل میگیره، به برکت در واقع ظرفیت زن و خانواده و به برکت حضور مؤثر مادران انشالله
شکل بگیره. همین توصیه که مقام معظم رهبری هم روشون تأکید کردن و از زنان
ایران اسلامی خواستند که این وظیفه رو به درستی انجام بدن. خب ثانیه های پایانی برنامه است، خیلی زیباست، ما یه پیام 30 ثانیه‌ای از هر کدوم از بزرگواران بشنویم. حالا این پیام میتونه به بانوان باشه یا به حاکمیت، به انتخاب خودتون. خانم دکتر بفرمایید.
من در پایان کلامم اشاره میکنم به بحث انتخابات که فرصت بسیار خوبی هست برای حضور زنان در عرصه های حکمرانی و پیشرفت، و انتظار دارم و این پیام خودم رو به بانوان جامعه منتقل میکنم که حضور مؤثر هر کدام از شما بانوان و زنان و دختران جامعه ما به صورت مؤثر در مشارکت حد اکثری میتونه به شدت در آینده سیاسی ایران و نقش پررنگ بانوان انشاءالله حضور بسیار مؤثری رو رقم بزنه.
سپاسگزارم. بله بشنویم پیام پایانی خانم دکتر نوروزی.
زنان در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در واقع مهمترین محور و کلیدی ترین در واقع عضو میتونن باشن، و ما نگاهمون به زنان رو باید از ویترین بیاریم کنار و در اون حقیقت برنامه ریزی ها، در اون حقیقت اون جایگاهایی که واقعا میخوایم مؤثر باشن و تاثیرگذار باشن، انشالله ازشون استفاده بکنیم که اون تحولی که میخوایم اتفاق بیفته.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند هر دو کارشناس بزرگوارمون. شما شنونده برنامه تورنج بودید با موضوع تبیین جایگاه زنان در حکمرانی با تاکید بر الگوی سوم، که این موضوع رو در گفتگو با خانم دکتر سید الهام موسوی ظفر، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان، و همچنین خانم دکتر طهورا نوروزی، مدیر عامل بنیاد ملی عفاف و حجاب، استاد دانشگاه عدالت و نویسنده و پژوهشگر، با هم به گفتگو نشستیم. انشاءالله که از این گفتگو استفاده کرده باشید. کارشناس معرفی کتابمون آقای مجید قنبری بزرگوار بودن که کتاب زنان و مشارکت سیاسی رو بهمون معرفی کردن. صدا بردار خوبمون خانم مهدیه گودرزی، تهیه کننده و نویسنده خوبمونم خانم زهرا بحریه بودن، با اجرای من فاطمه حسن‌پور. درود بر شما. تا تورنجی دیگر شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدایا رو نگه دارید.
امروز زمین آغوش گشوده است تا بار دیگر انسان پاکی از سلاله خاندان پیامبر صلوات الله علیه را در خود جای دهد و او را به حیاتی برتر از این دنیای دون و در کنار اولیا و انبیا نوید دهد. شهادت جانگوداز آن امام همام، امام علی النقی علیه السلام را به همگان تسلیت می‌گویم.
رب از زهر جفا سوخ ز پا تا سرت، شل با نال برایت همه دم از جگرت، شل با نال برایت همه دم از جگرت. دوست ای خالق دادار کسی نیست گوا، جست و ای خالق دادار کسی نیست گوا، که چه آورد جفای متوکل به سرم، که چه آورد جفای متوکل به سرم. واویلا 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 واویلا. میدوانی پیاده به پی خیش مرا، درد ره ریخت بسی بر رخ همچون قمرم، درد ره ریخت بسی بر رخ همچون قمرم. آن شبی را که مرا خال سوی بزم شراب، گشت از شدت غم مرگ ایام در نظرم، گشت از شدت غم مرگ ایام در نظرم، گشت از شدت غم مرگ ایام در نظرم. خواست تا بر من مظلوم دهد جام شراب، شر نمود در آن لحظه ز جد و پدرم، شر نمود در آن لحظه ز جد و پدرم. وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه بعدی ما رو با عنوان روی ماه خدا بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
نامم نرجو لکل خیر
سر سپردیم به جانا به جانا.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که در ماه رجب ماه عبادت و بندگی با خدای خودتون بهتر و زیباتر از همیشه انس میگیرید و ارتباط میگیرید. در ماه رجب دعایی رو به ما آموزش دادند که سراسر لذت و زیبایی و عشق بازی با خداوند کریمه. در فراز اول این دعا میخونیم یا من ارجوه لکل خیر، ای کسی که من امید دارم به او در هر خیری.
یا من ارجوه لکل خیر.
دو تا نکته در اینجا باید مد نظر قرار بدیم. نکته اول بحث رجا و امید به درگاه خداوند کریمه. یا من ارجوه، ای کسی که من به او امید دارم. در فرهنگ ناب اسلامی ما رو آموزش دادن به این که اهل امید و امیدواری به درگاه خداوند کریم باشیم. هیچ وقت از درگاه خداوند کریم ناامید نشیم که بزرگترین گناهان ناامیدی از درگاه خداوند کریم. فرمود لا تقنطوا من رحمت الله. اگه هر جور گناهی کردی، هر جور معصیتی کردی، هر چقدر بار گناهت سنگین